این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب سلام به شما که دارید با ما همراهی میکنید تو این کندوکاو عمیق. ما امروز میخوایم از یافته های خودمون توی مقاله که برای ایرانپدیا نوشتیم دفاع کنیم و بررسیشون کنیم. ببینید، تصور کنید مغز کودک یه کامپیوتر خیلی پیشرفته است، یه پردازنده فوق سری داره.
یعنی هوش بچه کاملا نرمال یا حتی بالاست؟
آره دقیقاً، ولی خب هر بار که میخواد یه نرم افزار خاص مثلا خوندن یا حل مسئله رو اجرا کنه، برنامه کرش میکنه. حالا سوال من از تو اینه، چرا ما تو تحقیقاتمون اینقدر اصرار داریم که این فقط یه افت نمره ساده نیست؟ چرا میگیم یه خطر خیلی بزرگتره؟
خب راستش دلیلش اینه که ما اینجا با یه اختلال شناختی و عصبی رشدی خیلی عمیق طرفیم. این مشکل دقیقاً تو بخش پیشانی مغز اتفاق میفته.
همون مرکز کنترل اجرایی مغز؟
دقیقاً همونجا. وقتی اون سیستم مسیریابی خاص از کار میفته، خب برای کسی که تخصص نداره اصلاً شبیه مشکل پزشکی نیست. فقط به نظر میاد بچه داره کمکاری میکنه.
درسته و این خیلی خطرناکه.
دقیقاً. پس به جای اینکه بریم سراغ دیباگ کردن، همونطور که تو مثال کامپیوترت گفتی، متاسفانه بچه فقط مدام سرزنش میشه
و بهش برچسب تنبل بودن میزنن. وای، این همون بخش ویرانگر کار ماست. وقتی این اتفاق میفته، بچه دچار مشکلات شدید هیجانی میشه و عزت نفسش کلن از بین میره.
آره، و نتیجهش میشه انزوای اجتماعی که حتی تا بزرگسالی هم همراهشه.
یه آمار عجیبی که ما تو مقاله ایرانپدیا منتشر کردیم این بود که 10-20% دانش آموزان با این اختلال درگیرن. تازه تو پسرها 2-4 برابر بیشتره.
آمار واقعا بالاییه، میدونی؟
خیلی بالاست. ولی مشکل اینجاست که خیلی ها این رفتارها رو با اوتیسم یا بیشفعالی اشتباه میگیرن. مرز دقیق اینا کجاست اصلا؟
ببین، اشتباه گرفتن اینا تو ظاهر خیلی راحته، ولی تفاوت اصلی تو همون مهارت‌های اولیه ارتباطی خودشو نشون میده.
یعنی تو سنین پایین؟
آره، بچه‌های درگیر اوتیسم یا بیشفعالی معمولاً تو ارتباطات اولیه‌شون تأخیر دارن. مثلا قان و قون کردن یا همون ارتباط چشمی ساده.
صبر کن، پس بچه‌های دارای اختلال یادگیری اینطوری نیستن؟
اصلاً. اونا برخلاف اون دو گروه تو ارتباطات اولیه‌شون هیچ مشکلی ندارن و کاملا طبیعی رفتار میکنن.
چه جالب، یعنی تو خرسالی عالی ارتباط میگیرن.
100%. اختلال فقط وقتی خودش رو نشون میده که مغز مجبور میشه اطلاعات کلامی یا غیر کلامی پیچیده رو پردازش کنه.
خب این یه اتصال جالبی به شوکه کننده ترین بخش مقاله ما میده، اینکه عوامل ایجاد کننده فقط ژنتیک نیستن.
درسته، محیط هم به شدت دخیله.
دقیقاً، ما تو داده هامون با اطمینان نشون دادیم که سبک فرزند پروری خشن، استرس والدین و حتی یه سری سموم محیطی میتونن ذهن بچه رو فلج کنن.
واقعا عجیبه نه؟
خیلی عجیبه. آخه چطور ممکنه یه چیزی مثل اسپری مو یا گرد و غبار حیوانات که ما بهش اشاره کردیم باعث همچین کرش نرم افزایی تو مغز بشه؟
ببین، دلیلش آسیب پذیری شدید سیستم عصبی مرکزی تو دوران رشد اولیه است. سد خونی مغزی تو بچه‌های کوچیک خیلی نفوذ پذیره.
پس مواد شیمیایی راحت تر وارد میشن.
تماس مداوم با یه سری ترکیبات عالی تو اسپری ها میتونه باعث التهاب عصبی بشه. این التهاب تو مسیریابی بخش پیشانی برای کارهای پیچیده اختلال ایجاد میکنه.
پس یعنی همونطور که سخت افزار مغز داره ساخته میشه، همزمان توسط محیط آسیب میبینه.
آره، و تازه فقط هم بحث شیمیایی نیست. استرس مزمن ناشی از یه سبک فرزند پروری خشن مغز در حال رشد رو پر از هورمون کورتیزول میکنه
که اونم جلوی رشد مسیرهای عصبی رو میگیره.
دقیقاً، برای همینه که ما تو تحقیقمون روی تشخیص پیش از مدرسه اینقدر تاکید داریم. اگه زود تشخیص داده بشه میتونیم محیط رو اصلاح کنیم
قبل از اینکه آسیب روانی و اجتماعی وارد بشه، چون اگه محیط عامل محرکه، تغییر محیط میشه همون درمان اصلی. این یه نکته خیلی مهم برای شماست که دارید گوش میدید.
آره، تأثیر خانواده از هر درمانگری بیشتره.
ولی یه هشدار بزرگ هم تو مقالمون دادیم. این حمایت به هیچ وجه نباید به کنترل افراطی و فلج کننده تبدیل بشه.
چون والدین از روی استراب شروع میکنن به کنترل همه چیز و این کاملا نتیجه عکس میده. تا تو باید ابزارها رو به بچه بدی، نه اینکه کارو براش انجام بدی.
تا بتونه راهکارهای شناختی خودش رو برای دور زدن مشکل بسازه.
درسته. و با توجه به اینکه محیط انقدر تأثیر مستقیمی داره، میخوام یه ایده پایانی رو برای شما مطرح کنم تا بهش فکر کنید.
بگو، میشنویم.
با توجه به یافته‌های ما تو ایرانپدیا، آیا این سیستم‌های آموزشی رقابتی و خشک امروزی خودشون به یک کاتالیزور پنهان برای تشدید این اختلالات یادگیری تبدیل نشدن؟
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.